بسم الله الرحمن الرحیم. شاید تا چند سال قبل وقتی حرف از کلاهبرداری، سرقت و دزدی میشد، ابزارهایی مثل سیمچین، دست کلید، چراغ قوه و یک مردی که یک نقاب سیاه رنگی به چهره داره به ذهن خطور میکرد. اما تو سالهای اخیر و به تبع در سالهای آینده این تصویر تغییر خواهد کرد، چرا که همونطور که همه چیز به سمت مدرنیته پیش میره، کلاهبرداری و سرقت هم به سمت مدرنیته پیش خواهد رفت. در گذشته خریدها به صورت حضوری بوده، تراکنش‌های مالی با مراجعه به بانک‌ها و به صورت حضوری بوده، پول‌ها رو مردم توی خونه نگه می‌داشتن و روند طوری بوده که می‌طلبید که سرقت‌ها هم به صورت فیزیکی صورت بگیره. اما روند الان به سمتی رفته که تمام این تراکنش‌ها در یک دنیای مجازی صورت می‌گیره. لذا سرقت‌ها و کلاهبرداری‌ها هم به سوی فضای مجازی سوق پیدا کردند. بحثی که داریم در مورد کلاهبرداری ها و سرقت و دزدی در فضای سایبر خواهد بود. سعی می‌کنیم که در مورد چند نمونه مثال که توی فضای سایبر به عنوان کلاهبرداری رایج هستند و همچنین راهکارهایی که می‌تونیم برای مقابله با این کلاهبرداری ها و سرقت های رایج داشته باشیم رو ارائه بدیم تا به عنوان یک آموزش اولیه بتونیم از اونها استفاده کنیم. کلاهبرداری های اینترنتی یا دزدی و سرقت در فضای سایبر فقط محدود به تراکنش های مالی نیستند. گاهی اوقات این کلاهبرداری ها مربوط به چیزهای با ارزشمندتر از چیزهای مالی هستند، مثل اطلاعات. الان اطلاعاتی که توی فضای اینترنت و فضای مجازی وجود داره خیلی خیلی ارزشمندتر خواهد بود از اون تراکنش های مالی که توی فضای مجازی صورت میگیره. لذا هم در مورد تراکنش های مالی توی فضای مجازی میتونیم کلاهبرداری ها رو مطرح کنیم و هم در مورد داده ها و اطلاعاتی که توی فضای مجازی وجود داره. اگر ما بخوایم یک آناتومی کلی کلاهبرداری رو بررسی کنیم، میتونیم چند تا پایه رو برای کلاهبرداری در نظر بگیریم. اولین پایه‌ای که وجود داره اینه که جذب کنن و بتونن انگیزه ایجاد کنن برای فردی که به عنوان تومه قراره توی این کلاهبرداری مورد حمله قرار بگیره. مورد دوم جذب اعتماد اون کاربری هستش که قرار مورد کلاهبرداری قرار بگیره، یعنی یک بستری رو فراهم کنن که کاربر بدون اینکه هیچ مقاومتی از خودش نشون بده، بدون اینکه هیچ احتیاطی رو انجام بده، به سادگی مسیری که کلاهبردارا براش تعیین کردن رو پیش بگیره. در نهایت هم کلاهبردارا کار خودشون میکنن و بیشترین سعیشون رو میکنن تا کاربر در دیرترین زمان ممکن از اتفاق افتاده با خبر بشه. در نهایت سعی میکنن کاربر که در دام اونها گرفتار شده رو تا یه مدت زیادی بی خبر و بی اطلاع قرار بدن و توی این مدت رد پاهایی که ممکنه ایجاد شده باشه رو پاک کنن. در آماری که سال 2010 منتشر شده، برترین کلاهبرداری هایی که توی فضای مجازی صورت گرفته رو میتونیم به این صورت لیست کنیم که اینها عبارت بودند از تبلیغاتی که برای شغلیابی بودند، یا تبلیغاتی که برای پرداخت اقساط ماهیانه و یا امور مهاجرتی بودند، تبلیغاتی برای مشاغل دورکاری، تبلیغات در مورد املاک تایم شیرینگ برای کم کردن هزینه های مسافرتی، یا پیشنهاد امتحان اجناس به صورت رایگان برای یک دوره کوتاه، یا وعده ارائه خدمات ساختمانی به صورت مجانی، یا وام های کم بهره، یا انتقال وجه به حساب دیگران و از این جور موارد. اجازه بدید برگردیم به اون مواردی که با عنوان پایه‌های کلاهبرداری توی فضای سایبر مطرح کردیم. اولین مورد ایجاد انگیزه و یک محرک برای کاربر بود تا به سمت دام کلاهبردارا بیاد. اجازه بدید با یک مثال در این مورد توضیح بدیم. مثلا یک شیوه رایج برای ایجاد انگیزه و تحریک کاربر اینه که نامه‌های الکترونیکی برای کاربر میاد و توی اونها ذکر شده که مثلا به عنوان مثال شما برنده یک جایزه 5 میلیارد تومانی شده اید، و یا برای مثال شما به عنوان وارث یک نفر شناسایی شدید. این جور نامه‌ها و این جور عناوین معمولاً افراد رو تحریک می‌کنه که به سمت اون قضیه برن. شاید توی نگاه اول خنده‌دار بیاد که خب این چیزها واقعاً یک مسائلی هستن که به عنوان مسائل دروغ مطرح میشن، اما جالبه که بدونید خیلی ها این فریب رو میخونن و به سمت اینجور چیزها میرن. یا مثلا افرادی که میخوان کلاهبرداری کنن مسائلی رو مطرح میکنن که فراتر از چیزهاییه که در تصور ما نمیگنجه، مثلا کمک به زلزله زدگان و یا خرید VPN رایگان و یا اینکه تبلیغ با این عنوان که کلیک کنید تا پول در بیاورید. مورد بعدی، موردی که خیلی مهمه توی کلاهبرداری ها در فضای سایبر، و اون جذب اعتماد کاربره. برای جذب اعتماد کاربر اجازه بدید ما یک مثال بزنیم. به عنوان مثال، یک سازمان به اسم سازمان رفاه و تأمین مسکن دانشجویی که وجود خارجی نداره، چند وقت پیش برای دانشجویان پیامک‌های تبلیغاتی می‌فرسته که برای گرفتن وام مسکن دانشجویی و ثبت نام برای این مورد به وبسایت ما مراجعه کنید. خب نام سازمان خیلی بامسماست. توی وبسایت از لوگوی وزارت علوم و همچنین اداره رفاه دانشجویی استفاده شده بود. جالب این بود که وقتی دانشجوها کد ملی و شماره دانشجوییشون رو می‌زدن، مواجه می‌شدن با یک صفحه‌ای که عکس و تمام مشخصاتشون شامل آدرس و تلفن اونجا وجود داشت، و این دیگه تمام اعتماد کاربر رو به سمت خودش جلب می‌کرد، طوری که هیچ وقت نمی‌تونستی به اون مورد شک کنی. در گام بعدی از دانشجو خواسته می‌شد که یک سری فرم‌ها رو پر کنه و مبلغ 132 هزار تومان رو به حساب اونها واریز کنه. توی این مثال به سهولت می‌تونید مشاهده کنید که کسانی که قصد کلاهبرداری رو داشتن به راحتی اعتماد کاربر رو جلب کردن. یک، با یک نام با مسما. دو، دست گذاشتن روی موردی که جزء نیازمندی‌های دانشجو هاست. سه، داده و اطلاعاتی داشتن که اون داده و اطلاعات نظر و اعتماد کاربر رو کاملا جلب می‌کرد. بذارید بریم سراغ یک مثال دیگه. ما مثال‌هایی داریم مثل دزدی هویت یا جعل هویت. یه حیله‌ای هست به نام حیله لندن که افراد با دزدی حساب کاربری و یا تلفن همراه دیگران درخواست میکنن از دوستانشون که برای اونها یک پول واریز کنن. مثلا میگن که من توی فرودگاه گیر افتادم، کیف پولمو زدن، اگر میتونی به این حساب یک پولی واریز کن. آخرین مورد، تمرکز بر روی نقاط ضعف کاربره. یعنی از اون نقاطی که کاربر به اونها کم توجهه یا بی توجهه استفاده میکنن تا کاربر رو توی دام بندازن. مثلا یه حقه‌ای که خیلی رایجه استفاده از فیک لاگین اسکرینه. فیک لاگین اسکرین ها یا فیک اسکرین ها شبیه سازی صفحات نمایش سایت های معتبره برای اینکه کاربر توی اونها اطلاعات شخصیش رو وارد کنه. یکی از جاهایی که حقه فیک اسکرین رو استفاده میکنن شبیه سازی درگاه های پرداخت الکترونیکیه. به این صورت کد 16 رقمی روی کارت شما، CVV2 و رمز دوم کارت شما به همراه تاریخ اعتبارش رو میگیرن که همین اقلام اطلاعاتی موجب میشه که اونها بتونن دسترسی کامل به حساب شما داشته باشن. پس تنها راه مقابله با این موارد بالا بردن دانش و مهارت‌های رعایت نکات امنیتی توی فضای سایبر خواهد. در ادامه چند نکته امنیتی برای اینکه بتونیم از اونها استفاده کنیم تا در فضای سایبر در دام کلاهبرداران نیفتیم رو مطرح میکنیم. به عنوان نکته اول باید بگم که هرگز به رایانامه هایی که عنوان اونها اینه که مثلا شما در یک قرعه کشی برنده شده اید و یا میتونید از ما یک کالای کمیاب رو خریداری کنید و یا یک سرویس رایگان رو از ما دریافت کنید اصلا توجه نکنید. مورد بعدی اینه که کاربران در دنیای مجازی میتونن با شخصیت های غیر حقیقی حضور پیدا کنند. به خاطر همین هیچ وقت به کسانی که توی اینترنت هویت خودشون رو به شما اعلام میکنن اعتماد نکنید، چرا که اونها میتونن به راحتی به شما دروغ گفته باشن در این مورد. مورد بعدی این که خریدهای اینترنتی خودتون رو از سایت‌های معتبر انجام بدید. برای اینکه اینو بفهمید حتما به آدرس اون سایت توجه کنید تا فریب حقه شبیه سازی صفحه نمایش رو نخورید. برای انجام عملیات های بانکیتون سعی کنید در حد امکان از کامپیوترهای شخصیتون استفاده کنید و از کامپیوترهای عمومی استفاده نکنید و همچنین اطلاعات حساب های بانکی خودتون رو به دیگران ندید. اگر به هر نحو متوجه شدید که اطلاعاتی از حساب شما درز کرده، حتما در اسرع وقت برای تغییر اون اطلاعات اقدام کنید. سعی کنیم این فرهنگ رو توی کشورمون جا بندازیم که رمز آبربانکمون رو توی مراکز خرید خودمون بزنیم و رمز آبربانکمون رو به راحتی برای فروشنده بازگو نکنیم. به عنوان توصیه آخر، سعی کنیم به کسانی که آگاهی کامل در مورد فضای سایبر ندارن کمک کنیم تا دچار آسیب در فضای مجازی نشن.